کاوش. کاوش رادیو اقتصاد رو هر پنج شنبه حدود ساعت 20 بشنوید. ما در این برنامه با شما از فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان صحبت می‌کنیم. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. کاوش، برنامه‌ای از رادیو اقتصاد.
دورتر باشیم، ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام، آخوندی هستم، چطور تا کمکتون کنم؟
سلام خانم آخوندی، حال شما؟ مکوندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکوندی، در خدمتون هستم، بفرمایید.
خانم آخوندی، میگه میشه این مبلغ کرایه که الان ما فردا بهش برگردونیم
به مقتل بیمارستان
ابوذر؟
آره آره آره. به چه علت آقای مشمندی؟
ایشون پرستار بخش کروناه. من از پرستارای که بخش کرونا کار میکنن کرایی نمیگیرم. ایشون آنلاین پرداختم، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون. زحمت
بکشین،
اسمام به سفر بزنید،
بعد
من از اعتبار شما کردم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران. آیا می دانید ایران چهارمین مصرف کننده ی مصرف گاز طبیعی در جهان است؟
سلام حبیب جا.
سلام آقای ایمیلی عمر.
عرضم اینه که میشه یه درجه از دمای خونتون رو کم کنی؟
مخلصتم هستم، دو درجه کم میکنه.
یه درجه دمای خونت رو کم میکنی پشمان جان؟
ای به چشمه، میخوای ببره به چهان بگم کم کنن؟ الان یه بوی سنده تو آل میفرستم براشون.
آره بفرست پشمان جان،
بفرست. چشم یه درجه کم میکنی.
خدا رو شکر بخاری روشن شد، حالا خانه ما هم گرم می شود. سپاس آقای ایمنی.
باید سپاسگزار مردم باشیم بچه‌ها.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش، ویژه برنامه ای رو تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند خواهیم کرد، پیرامون شخصیت علمی و سیاسی حضرت علامه آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. خواهش میکنم با ما همراه باشید در گفتگو با دو مهمان حضوری و یک مهمان تلفنی. جناب حجت الاسلام المسلمین آقای سید محمد کاظم رجایی، از اعضای محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، و جناب آقای دکتر مصطفی سمیع نسب، استاد محترم دانشگاه و از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای رجایی، خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد و تسلیت میگم خدمت جناب عالی در گذشت علامه بزرگوار حضرت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، رئیس محترم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون جناب آقای دکتر سمیع نسب و همه شنوندگان خوب و عزیز و بزرگوار.
متشکرم ازتون. آقای دکتر سمیع نسب، خدمت جناب عالی هم سلام عرض بکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی، جناب حاج آقای دکتر رجایی که ما از ساقون ارادت داشتیم خدمتشون، تسلیت عرض می‌کنیم خدمت ایشون و همه علاقمندان و شاگردان و مریدان حضرت آیت الله مصباح یزدی، و امیدواریم که از این است وقتی یک عالمی در واقع به رحمت خدا می‌روند، اون آثار علمی، اون در واقع صدقه جاری است که باقی میماند، و انشالله ما در واقع بتوانیم از این اندیشه ها و آثار مکتوب و گفتاری حضرت آیت الله مصباح آنچنان که باید و شاید انشالله استفاده کنیم، و همچنین امیدوارم شهروندان عزیز در این ایام بالاخره در صحت و عافیت و آرامش باشند و با رعایت همه ملاحظات در واقع بهداشتی این چند ماهه تقویم شده در فصل سرما هم انشالله گذر کنه و انشالله گشایشی ایجاد شود در رفع این بیماری و در این ابتلایی که بر کشور ما و در بسیاری از کشورهای دنیا حادث شده است.
خیلی متشکرم. ممنونم از آقای سمینه سب بزرگوار. جناب آقای رجایی، جناب عالی آغاز بکنیم که از اعضای محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی هستید. حضرت آیت الله مصباح رحمت الله علیه شخصیت علمی بسیار بالایی داشتند، به گونه ای که حتی مخالفان ایشون و حتی دشمنان ایشون اذعان بر عمق تفکر علمی حضرت علامه داشتند. از طرفی بنا به اظهارات خود ایشون در شاید یک دهه گذشته بالغ بر 6 دهه فعالیت سیاسی کردند. اون چه در خصوص در همتنیدگی فعالیت‌های علمی ایشون و فعالیت‌های سیاسی ایشون مطرح این هست که به لحاظ علمی درجه بالایی از شخصیت علمی رو دارن، اما به لحاظ سیاسی بعضن مخالفین ایشون رو تئوری پرداز خشونت میدونن، یا به تعبیری مخالف تفکر جمهوریت در نظام مقدس جمهوری اسلامی میدونن. علت این در همتنیدگی چیه؟ اگه بخوایم این دوتا رو از هم تفکیک کنیم، به شخصیت علمی ایشون بپردازیم و شخصیت سیاسی که بعضن کمرنگ کرده شخصیت علمی ایشون رو، اگه بخوایم از هم تفکیک کنیم، از کجا فکر میکنید باید بگیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم، من تسلیت عرض میکنم
درود بر شما
در مرحله اول به آقا حجت ابن الحسن العسکری که سرباز برومندی رو در حال از دست دادن، مقام معظم رهبری که فرمودن من در سوک ایشون نشستم و خودم سوکوار ایشون هستم، تو پیام جامع و دقیق ایشون که کلمه کلمه در واقع پیام ایشون واقعا حساب شده بود و دقیق بود و یک وصفی و یک ویژگی خاصی از مرحوم علامه مصباح رو بیان می کردن، و به حضرت عالی و همه دوستداران علم و فقاهت و معارف اسلامی.
خیلی متشکرم.
عرض کنم خدمت شما، باید بخواییم این پاسخ مسئله حضرت عالی رو مطرح بکنیم و جواب بدیم، توأم بودن دانش ایشون با سیاست رو و بحث چالشی که حضرت عالی مطرح فرمودید، واقعیت مسئله اینه خوب برگردیم به سابقه ایشون و سابقه شکل‌گیری شخصیت ایشون که ایشون کی بود و چه کرد. در مرحله اول عرض کنم خدمت شما، ایشون یک فقیه سنتی است، سالها در محضر مرحوم عرض کنم خدمت شما آیت الله بروجردی شاگردی کرده، یعنی فقه سنتی رو از ایشون یاد گرفته، همزمان فقه حکومتی رو از امام راحل رحمت الله علیه در محضر ایشون بوده، سالها و شاگردی ایشون کرده، و همزمان در محضر مرحوم آیت الله بهجت در واقع تهذیب، خودسازی و اخلاق رو آموخته، و باز همزمان شاگرد مرحوم علامه طباطبایی بوده در تفسیر قرآن و در فلسفه. بنابراین ایشون یک معجونی است و یک ترکیبی است از فقاهت فقه سنتی، فقاهت فقه حکومتی، فلذا سیاسی بودن ایشون به دلیل اینه که شاگرد امامه، تو مکتب امامه، و ایشون نمیتونه وارد عرصه سیاست نشه، چون در واقع دیانت ما عین سیاست ماست و ما دانش منهای سیاست یک نداریم و نمیتوانیم داشته باشیم با مبانی دینی که داریم، با اون مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و ارزش شناختی که ایشون داشتن و آموخته بودن از مرحوم علامه، از امام، نمیتونستن خودشونو منفک از مباحث سیاسی بکنن. عرض کنم خدمت شما، خب مرحوم علامه مصباح در واقع مبانی فکری رو از درون برهانهای فلسفی صرف، نه که از درون برهانهای فلسفی و همزمان از درون آیات الهی، یعنی متصل به منبع وحی و علم لایزال الهی شده بودند. به همین دلیل این منشأ ذو ابعاد ایشون شده بود که حالا من اگه فرصت داشته باشم تفصیلی بحث کنم.
بله.
اگه فرصت دارم تفصیلی ازدیم تا من
دقایق ابتدایی برنامه معرفی تفصیلی. بفرمید ایشون رو.
بله.
و این ابهامات رو باز کنیم در طول برنامه، اشارای تفصیلی تری بله خواهید کرد.
حالا عنایت بفرمایید، ایشون انصافا درد شناس بود، دقیق مشکل شناس بود. ببینید ما تو فرمایشات امیر مؤمنان علی علیه السلام داریم: العلم سلطانون، علم قدرت است، سلطنت است، قدرت است. قدرت میخواهید برید به سمت علم و دانش. اگر جمهوری اسلامی قدرت میخواهد و عرض کنم خدمت شما، باید بره به سمت دانش. یعنی چه بره به سمت دانش؟ یعنی بره به سمت بومی سازی دانش، نه دانش وارداتی. خب دانش غربی که دانش غربی است، سلطنت برای غرب میآورد، حاصلش قدرت غرب است. خب دانش موجود در کشور ما، دانش کاربردی، دانشی بود وارداتی که متاسفانه همچنان این دانش حضور داره تو عرصه سیاستگذاری های کشور ما. یعنی الان برنامه ریزی های پیشرفت ما بر پایه نظام سرمایه مداریست، متاسفانه با اینکه سالهاست جمهوری اسلامی شکل گرفته، مرحوم آیت الله مصباح کاری که کرد کار اساسی و بنیادین بود، کار بومی سازی دانش، به ویژه دانش های علوم انسانی و علوم انسانی. علوم انسانی رو ایشون اومد یک حرکت عظیمی رو ایجاد کرد، منتها آرام طبیعی بود. ببینید دانش و نظریه پردازی یک خمره رنگرزی نیست یه گوشه که ما بریم در واقع توش بکشیم و در بیاریم و دانش فردا صبح پدید بیاد. زمان میخواد. عرض کنم خدمت شما، تلاش و کوشش و بیخوابی و جهاد میخواد و مجاهده میخواد. مرحوم علامه مصباح این مجاهده رو از سالها قبل از انقلاب شروع کرد و استارت کار رو زد و شروع کرد. ایشون اومد بعد از انقلاب با تشکیل دفتر همکاری حوزه و دانشگاه این مرکز رو تأسیس کرد. اساتید دانشگاه رو از علوم مختلف، دانش‌های مختلف، علوم انسانی، علوم سیاسی، اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، حقوق و غیره اومد دعوت کرد. دعوت به همکاری کرد. اومد دفتر همکاری حوزه و دانشگاه رو بنیانگذاری کرد. برای چی؟ برای اینکه موضوع علوم انسانی وارد بشه توی حوزه و از ور اساتید در واقع یه گفتگوی بینستنی قرار بگیره و یک سری نیروسازی شروع بشه برای بومی سازی علوم انسانی و یا اسلامی سازی علوم انسانی. خب این حرکت مقدس رو ایشون شروع کرد، به تبع اساتید مختلفی رو دعوت کرد. حالا به دلیل اینکه ما تو رادیو اقتصاد داریم صحبت میکنیم و شنوندگان عزیز ما بیشتر انتظار مباحث اقتصادی رو دارن، برای نمونه مثلا آقای دکتر درخشان، آقای دکتر داوودی، اساتید برجسته این چنینی رو دعوت کرد برای رشته اقتصاد و گفتگوهای مختلفی اونجا شکل گرفت و در واقع از یک طرف موضوع رو اساتید دانشگاه منتقل میکردن به حوزه تا اساتید برجسته حوزه بیان پای اینجا با موضوع شناسی بکنن با توجه به مبانی که تو دست خود حضرت آیت الله مصباح بود و تیزهوشی که خود ایشون داد، خود ایشون هم موضوع شناسی کنه. فرضا خود ایشون مثلا تو حالا بحث اقتصاد، کلیات اقتصاد رو پیش آقای من از خود استاد عزیز و بزرگوار خودم جناب آقای دکتر حسین نمازی ایشون مطرح فرمودن که کلیات اقتصاد رو از آیت الله مصباح پیش من خوندن و شاگردی کردن به عبارتی، یعنی برای موضوع شناسی ایشون به شدت حساس بود، وزن موضوع شناسی رو براش وزن قائل بود. برای موضوع شناسی اینجور نبود که بگه دانش اقتصاد هرچی هست هیچی و بیاد این کار رو بکنه. ولی حالا من اگه فرصت شد پایه های فکری مباحث اقتصادی ایشون رو که شاید برای شنونده های عزیز ما تعجب آور باشه که چطور ایشون مجموعه دانش اقتصاد رو و از لایه‌های زیرین، نه اون چه ما توی دانشکده‌های اقتصاد الان داریم آموزش میدیم، که از روبناها شروع میکنیم، میریم از منحنی از تقاضا، منحنی عرضه و تعادل بازار و مکانیزم بازار در واقع میریم این رو مطرح میکنیم، رو سرشاخه ها میریم، از لایه‌های زیرین چگونه ایشون مباحث اقتصاد اسلامی رو پایه‌گذاری کردن اومدن جلو و در واقع از مبنا شروع کردن و مباحث پایه‌ای و زیرین فلسفه اخلاقی شروع کردن و اومدن و بعد وارد ساختار شدن، یعنی بحث حتی تولید و توزیع و مصرف رو بیان کردن و به این اکتفا نکردن، وارد عرض کنم خدمت شما نظام اقتصادی شدن و باز وارد حوزه سیاست گذاری بر پایه مبانی دینی شدن و نظریه پردازی کردن و مطرح کردن دیدگاه‌های ناب اسلامی رو. یه چنین مهارتی رو پیدا کرد، دو سه مسئله بود. یک، خودسازی که ایشون شروع کرد از ابتدا، فلذا شما خودی در مرحوم علامه مصباح نمیبینید. زب واقعا فل اسلام بود ایشون، تعبیری که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در رابطه با امام فرموده بود ایشون، که امام که زوبو فل امام الخمینی کما ذاب هو فل اسلام، برید زب در امام بشید همچنان که او زب در اسلام شده. ایشون خود نمیدید هیچ کجا، ولذا هیچ کجا شما دفاع شخصی از ایشون نمیبینید، با همه بی‌حرمتی هایی که بعضی واقعا ناسپاسی کردن.
آره، نکته همینه، نکته اینجاست که با این درجه بالای علمی و این نگاه عمیق و ریشه‌ای به موضوعات مختلف علوم انسانی از جمله اقتصاد که الان به نوعی شاید محور بحث ما هم قرار بگیره، مخالفان ایشون یا کسانی که موافق با دانش ایشون نبودن در حوزه بومی‌سازی دانش اسلامی یا حتی اون بحث همکاری بین حوزه و دانشگاه، میگن ایشون اعتقادی به جمهوریت برای کشور نداشتن و معتقد به حکومت اسلامی بودن. این اختلاف نظر از کجا برمیخیزه؟ اگر به اون ریشه برگردیم، ریشه چی میگه که خروجی اون از طرف مخالفین این برداشت ازش بشه؟
ما دو تا در واقع تفکر و دیدگاه داریم. یه تفکر، تفکر حالا تو اقتصاد بگیم IMF.
بله.
خب نظام سرمایه مداری است.
درسته.
نظام سرمایه مداری یک تفکر است که داره چیکار میکنه بر پایه. حالا من یه ذره برم عقب‌تر.
بله.
ها، یه ذره اجازه بدید من تو اون فضا برم عقب‌تر این بحث رو مطرح کنم که بله، آقای روزولت بعد از جنگ جهانی دوم ظاهرا اگه اشتباه نکنم، بله همینه. آره، به یک آقایی به نام وانور بوش که شخصیت علمی برجسته است و نوآوری های زیادی تو جنگ داشته، به ایشون یه نامه می نویسه و در واقع پیامی میده که آقای عالم صاحب اندیشه مبتکر خلاق، جنگ در واقع ارزش هایی رو برای کشور ما آفرید، ما نوآوری هایی رو، حالا ما بخوایم وارد نوآوری هایی که اونجا آمریکایی‌ها کسب کردن فقط وارد نشیم، وارد بس نشیم، بعد نوآوری هایی رو برای ما داشت و زیبایی هایی رو برای ما داشت. این زنگ به سرعت تمام میشه، بیا فکر کن چگونه این کشور را ثروتمند کنیم و چگونه تو حوزه سلامت و رفاه ما کار کنیم و از آموزه های جنگ درس بگیریم برای حوزه سلامت و رفاه جامعه‌مون. آقای وانور بوش یه نامه 25 صفحه‌ای می‌نویسه در پاسخ این مسئله. این نامه متأسفانه ترجمه نشده، ولی نامه بسیار بسیار ارزشمندی است. اساره این نامه اینه، خیلی عجیبه، جالبه. شما این فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام رو تو اون نامه عینش رو می‌بینی که العلم سلطانون، دانش سلطنت هست، دانش قدرت هست. اگر می‌خواهی، به رئیس جمهور میگه، به روزولت میگه، اگر میخواهی سلطه پیدا کنی، اگر میخواهی جامعت ثروتمند بشه و به رفاه برسه، باید رو بومیسازی دانش فکر کنی. درسته اروپایی‌ها از نظر مبانی با ما هم فکرن، ولی دانش ما آمریکا وارداتیه، این دانش از اروپا آمده است، این دانش از اون ور آب اومده، فلذا این دانش باید بومیسازی بشه، دانش باید بومیسازی بشه. برای که دانش بومیسازی بشه، باید سرمایه‌گذاری سنگین بشه، به گونه ای که شما باید اینقدر پول بذاری وسط که هیچ نخبه ای راه فرار نداشته باشه. تا دید نخبه اینجا دعوت شد، به سرعت اینقدر جذابیت داشته باشه، اینقدر هزینه کنی که در واقع یه لقمه چرب و نرم درست کنی که همه نخبه ها بیان اینجا و تو این باطلاق در واقع منفعت شخصی گیر کنن و نتونن برن، تا شما برسی به اون اهدافی که میخواهی. عنایت کنید. خب اومدن چه کار کردن؟ اومدن الان تو کشور ما، تو همه کشورها این دانش رو گستراندن، نظریه پردازی رو روش NSF رو تشکیل دادن، مدیریت دانش کردن. خب این مدیریت دانششون به خوبی انجام شد، واقعا سرمایه گذاری کردن. الان یک کس حاضر ارزیاب NSF بشه، فقط همین که اسمش بره تو ارزیابای NSF، یه نخبه است مثلا فرض کنید توی آلمان، همین که اسمش بره تو ارزیابا همین براش بالاترین افتخاره دیگه، هیچی نمیخواد بگیره که هیچی، حاضر پول بده تا اسمش بره تو ارزیابای طرح‌ها و پروژه‌های NSF. خب عنایت کنید. خب اینا اومدن چیکار کردن؟ مدیریت دانش کردن. از طریق مدیریت دانش الان در واقع مسلط بر دنیا شدن. ببینید شما اتاق فکر آمریکا کجاست؟ لازم نیست ما این طرف و اون طرف بریم دنبال نفوذ فکر او که کجا طریقه و دریچه‌ای برای نفوذ فکر در واقع نظام سرمایه مداری است. ما خودمان، از جمله خودمون، بچه های ناب مؤمن متقی رو از دل خانواده ها میبریم میشونیم پای کلاس کی تو رشته اقتصاد. من از شما سوال میکنم، خب لوش 180 تا 200 واحد ما تو سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری الان داریم میگذرونیم، اینجا پا کلاس کی میبریم بچه هامون؟
مبانی وارداتی.
مبانی دانش وارداتی از 0 تا 100ش وارداتیه. ما تو اقتصاد قبل از این شورای تحول دو تا درس در واقع اقتصاد اسلامی و اقتصاد صدر اسلام داشتیم، دو تا سه واحدی. اینا معمولا براش نیروسازی که نکرده بودیم، سرمایه گذاری نکرده بودیم، میمدیم چه کار میکردیم؟ میمدیم اونجا اون امام جماعت مسجد رو که ادبیات اقتصاد رو هم بلد نبود، زبان مفاهمه مثلا فرض کنید با دانشجو رو هم بلد نبود، با اساتید رو هم بلد نبود، همون رو میگفتیم بیایید درس. یعنی وزن این دو تا درس اولا دو تا سه واحدی بود در بین مثلا 90 واحد درس کارشناسی، یا تو مجموعه 180 تا 200 واحد مثلا از کارشناسی تا دکتری، خب دو تا سه واحدی بود. ثانیا وزنش براش معلم در نظر نمی گرفتیم، استاد در نظر نمی گرفتیم، سرمایه گذاری نمی کردیم. خب همینجوری کسی که میدیدیم بیا اینو بگوییم، یه مسئله پیش پا افتاده در واقع حاشیه‌ایه، دو تا. بعد در واقع 6 واحد نسبت به 180 واحد 200 واحد نسبتش چه نسبتیه؟
صفر تقریبا،
یعنی صفر. آره، به عبارتی ما همش قال فریدمن صهیونیست یهودی، قال بیل، قال میل و امثال اینها، ما همش با فرمایشات آقایون اساتید که نظام سرمایه داری برای ما مدیریت دانش می کرد و همچنان می کند نشسته بودیم. تیزبینی مرحوم علامه مصباح عجیبه، واقعا انسان محیر میشه که چطور ایشون، و متعجب میشه که چطور این آدم اینقدر دقیق. من این رو ناشی از قدرت الهی میدونم که منشأش تهذیب نفسه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اون تهذیب نفسی که ایشون شروع کرده بود و اون کلاسی که پای مکتب مرحوم بهجت، آیت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علیه نشسته بود، و کلاس درسی که و تهذیبی که از محضر امام و محضر مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم عرض کنم خدمت شما فقیه مرحوم آیت الله بروجردی از محضر اینها یاد گرفته بود، و اون در واقع توانی که خود ایشون داشت و اهتمام جدی که خود ایشون نسبت به تهذیب نفس و ایمان و تقوا داشت و تعمیق ایمان و ارتقای سطح تقوای خودش داشت و خودسازی داشت، این موجب شده بود که خداوند متعال در واقع ایشونو تو مسیر دقیق نقطه زنی به عبارتی قرار بده.
و معتقدید که تعاطی و برخورد مبانی افکار وارداتی ما، حالا تو حوزه اقتصاد که داریم ازش صحبت میکنیم، با افکاری که داریم بومی سازی میکنیم این دانش رو، این تعاطی افکار باعث بود که برسه سیاسی کشیده بشه و این مخالفت ها باشون مطرح بشه.
ببینید مخالفت ها دو گونه است. بخش قابل توجهیش به خاطر عدم اطلاع نسبت به پایه های این که این مخالفت من برای چیه. ببینید بخش قابل توجهیش در واقع ناآگاهانه بوده است. بله. یعنی این بزرگوارایی که مخالفت میکردن، به خاطر همینم ایشون و دانشپژوهان ایشون هم و شاگردان ایشون هم موضع‌گیری جدی نمیکردن، چون بخش قابل توجه اینها ناآگاهانه بود که به مرور زمان حل میشد. شاید بخشش هم مشیت الهی باشه که بعد از فوت و رحلت ایشون حل بشه و اینا آشنا بشن که ایشون چه کار میکرد. دو تا تفکر سنگین که در طول تاریخ با هم مقابله میکردن. یه تفکر قرارگاه رسالته، قرارگاه هدایت جامعه به سمت پیشرفته. خب آیت الله مصباح تو این قرارگاه حضور داره، تو قرارگاه رسالت و هدایته. ببینید خب قرارگاه هدایت اول رسول است که همراه خودش برنامه دارد، بعد معصوم است که دوباره ادامه دهنده مفسره، اینا همه مفسر وحیان و به دنبال او تفسیر وحی به دوش علمای مهذب و صاحب اندیشه و صاحب فکر گذاشته شده. حضرت آیت الله مصباح و مرحوم علامه مصباح در واقع تو این قرارگاه قرار داره، نمیتونه قرار بگیره و بشینه و تفکر سرمایه داری، یعنی اون نظامی که در واقع قرارگاه درست مقابل قرارگاه رسالت قرار داره، او بیاد بشینه تکالیف و انجام وظیفه. فلذا شما اساره سخنرانی های مرحوم علامه مصباح رو اگه بخوای، یعنی اگه من بخوام خلاصه کنم، خلاصه تمام سخنرانی های مرحوم علامه مصباح اینه: یک، ما در واقع در محضر خداییم و خداوند متعال نعمتهای زیادی به ما داده است، ما باید توجه به خداوند متعال داشته باشیم. دو، اون چه داریم موهبت الهی است. سه، باید شکر نعمت الهی کنیم. چهار، شکر نعمت انجام تکلیف و انجام وظیفه است.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
وظیفه مداری اساس فعالیت های مرحوم علامه مصباح.
متشکرم آقای دکتر رجایی عزیز. آقای دکتر سمی نسب، تئوری ولایت فقیه چهار دهه، کمی بیش از چهار دهه است که استقرار پیدا کرده با پیروزی انقلاب در کشورمون، یعنی مقدمه تمدنی است برگرفته از اسلام. طبیعی است که با این تمدن تازه متولد شده برخوردهای سنگین میشه که شده در این چهار دهه. خب امام بعد از پیروزی انقلاب نهادسازی کردن، این نهادها شروع کردن کادرسازی کردن. یکی از اون نهادها مؤسسه در راه حق بود که بعد تبدیل شد مؤسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی. آیا خروجی این مؤسسه بعد از حدود 3 دهه فعالیت با عنوان مؤسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی و قبل از اون تحت عنوان مؤسسه در راه حق هنوز به اونجا نرسیده که این تعاطی و برخورد و این مخالفت ها و بعضن بگیم دشمنی ها